درباره پژوهش و شغل داریم صحبت میکنیم. خیلی مشخصه که به دو بخش تقسیم میشه،
پژوهش و شغل.
بله، یکی پژوهش پیش از راه اندازی شغل، یکی پژوهش این انجام شغل
یا بعدش که آدم ببینه ضرر کردم جمعش کردم یا نه.
حالا اونو دیگه بعدا
بعدا حالا اصلا ببینید،
آن کسی که غربال در دست دارد در پی خواهد آمد.
میاد
آره، اون بعدا خودشون کارو خواهد کرد. ولی مسئله اینجاست که ما طبعا وقتی میخوایم یه کاری بکنیم، کارکسبی را بندازیم، یه تولیدی بکنیم، یه نگاه باید قبلش بکنیم. یا به ذهن اون میرسه ای جان برم من مثلا قطعات خود رو درست کنم، یه تحقیقی بکن، علم فنیشو داری.
چه دفعه آدم نشسته مثلا داره
طرف
داره
بلد
دور
بوده
همی یا خندوان نه جمعی ای جان
اجازه بده طرف درسشو خونده بوده، کار کرده بوده،
این کار هست،
حالا یه ارثی بهش رسیده، میخواد بره یه کارگاه تولید قطعه بزنه. به جایی که مستقیم بری سراغ فلان قطعه، یه تحقیق بکن ببین مزیت ما در کشورمون چیه، کدوم به صرفه تره،
عاقل و منطقی صحبت بکن.
برو زنگ در ایران خودرو سایپا رو بزن. بله.
در دارن؟
بله، تو فکر خودرو چجوری میان بیرون؟
آه بله.
آره.
وقتی خودرو از جایی میتونه بیاد بیرون،
درم داره.
آدم میتونه بره تو.
بیدار و پیکر که نیست.
همونطوری که میگن چیزی که نکشتت قوی‌ترت میکنه.
برو زنگ بله. شرکت خودروسازی رو بزن، زین زین من میخوام
خودرویی که نکشته منو دارین. گفتن آره بگو خوب خوبه قوی‌ترم میکنه.
نه بگو چی میخوایم براتون درست کنم.
میگن املت.
معمولا انقدر شوختب نیستن مهندس.
شوختب اینو میخواد، خب اینو میخواد.
سابق منطقی بود.
نصف شب آره، شما منطقی خوب نصف شب عوض اوبلت کرد.
حالا من نمیدونم نصف شب خب بیکاری میری زنگ کارخونه مردم میزنی.
من شنیدم 6 شیفت خط تولید کار میکنه.
3 شیفت کار میکنه، ولی مدیر عامل که دیگه تو شیفت سوم نمیاد نصف شب وایسه.
ببین اشکال همینجاست.
چی؟
مدیر عامل باید دائم اونجا باشه.
این 24 باید کار کنه.
بعد یکی دو ماه بعد مدیر عامل رو عوض کنه.
حالا من نمیدونم، کاری به این کار ندارم. بنابراین وقتی تصمیم گرفتیم یه کاری بکنیم، امکانات چو داشتیم،
تحقیق بکنیم،
یه مستندی میدیدیم. آره، میدیدم آره. یعنی این لامپای فلورسنت که تو ایران می‌خواست درست کنه، این کم مصرفا، اینا یه ترکیبی داره اون موادش که رنگش که اونی که باید باشه بشه، این پاشده بود رفته بود چین. این شرکت‌ها می‌خرید، میگفت آزمایش می‌کردن رنگ خوب در نمیومد.
چی می‌خرید؟ مواد اولیه‌اش
خیلی هم گرونه. میگفت رفتم یه بار گفتم که فلان شرکت هست خیلی لامپای خوش رنگی تولید میکنه، شنیدم مشتری شماست؟ گفتش. گفتم بله. گفت هر چی که میاد میخره همونا به من هم بدین.
اونا هم گفتن دهکی زرنگی.
اونا هم گفتن دهکی زرنگی. گفت از تو خرید نمیکنم. اومده بود ایران، زنگ زده بودم بهش، گفته بودم باشه ما همونا رو واسط میفرستیم، یه ترکیبای کرده بود، رسیده بود بهش. خلاصه که تحقیق کار خوبیه. بله. قبل از انجام شغل انجام بدیم. هی نشان
والا اینی که ما گفتیم تحقیق نبود، بیشتر تهدید بود.
به هر حال درباره این که
چه کاری میخوایم بکنیم،
چه کاری میخوایم بکنیم و چگونه میخوایم انجام بدیم، و درباره این که در همزمان در واقع با انجام شغلم باید تحقیقاتی انجام داد، در ادامه
حالا بعدا
گفتگو خواهیم کرد. بله
بله.
ما جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه در بیانیه.
ما جمع کثیری از موتورهای جستجو طی این بیانیه. ببین موتور چیز نه، گازیا نه، بله، طی این بیانیه صراحتا اعلام می‌دارد که از بس با ما آخرین عکس فلان فوتبالیست یا روش جلو افتادن در مراحل فلان بازی موبایل را یا مثلا چگونه با مکمل‌ها حجم بگیرین را سرچ کرده اید، جستجو کرده اید، خسته شده اید، دلمان لک زد یک جوان بیاید و در ما، یعنی در موتورهای جستجو، روش ایجاد مثلا و راه اندازی فلان شغل و صنعت را جستجو کند. باور کن جون ما از این چیزها تو اینترنت هست. هست. حالا ای شما برو فیلم واکنش یک هوادار به پنالتی طارمی رو سرچ کن، اونم بعد این همه روز. We'll be right back.
یعنی راهکار، همراهی شما دوستان و بحث کارآفرینی، اتفاقی که میتونه در مقیاس و معیار خودش اقتصاد هر کشوری رو نجات بده. در مورد کارآفرینی صحبت میکنیم و اینکه به نظر شما برای کارآفرینی چه چیزهایی مورد نیازه.
کارآفرینی سرمایه پارتی، البته ما شنیدیم
این کارخونه چیزی بزنیم که یه محصول خود ایرانی باشه، مثلا کشورهای دیگه بهتر باشه، ارزون تر هم باشه.
بستنی با طعمای مختلف تولید میکنم، کارم هم میگیره مطمئنه.
یه کفاش اگه کارشو درست انجام بده خیلی منتظر اون به کفشون رو باکس کنه. اعتماد طرف رو جلب کنی، بهترین کسی هستی که میتونی تو اون حرفه موفق باشی.
خب قرار شد که
تحقیق
قطعه بسازیم.
قبل از این که میخواد
قطعه بسازیم، چرا رفتی زنگ ایران خودرو سایپا رو زدی؟
آی منطقی اومد دم در، بعد گفت من دیگه مدیر عامل اینجا نیستم.
نیست اونجا کار میکنه، اونجا دارم سر بزنم،
میتونم ولی همچنان من بدم به عنوان یه آدم کارکشته
صحبت میکنم. و شما به نتیجه میرسی که چی تولید کنی، راه میفتی تولید میکنی. حالا بالاخره شما برای اینکه کیفیتت بره بالاتر نیازمنده به قول این شرکت های بزرگ آرندی تحقیق و توسعه.
خب
بعد اونجا هی باید آرندی کنی،
یعنی ریسرچ اند دیپارتمنت
دیولپمنت
دیپارتمنت.
حالا هم آرندی به نظرم دیگه شما راحت تری. تحقیق و توسعه شما
خیلی خوب میگه.
اولا شما برای اینکه اون که قطعه‌ای که میسازی کیفیتش بهتر شه نیازمند تحقیقی، ثانیا برای اینکه بتونی قطعات دیگه
بله
باز مطالعه کن، باز برو زنگ ایران خودرو سایپا رو بزن اون قطعه جدید چی میخوای اینجوری صحبت کن باشو.
ولی شب قطعه زدی فکر نکنین که داریم شوخی میکنیم، ما اولا که خیلی داریم جدی نه یا فکر نکنی زیادی جدی میگیم. نه شما میخوای مثلا بری یه کارگاه بزنی توش مثلا پولکی تولید کنی، یا چه میدونم مثلا
ماشین پولکی داره مگه؟
اولا که یه قسمتی اتفاقا تو اون قسمت جلو بدینه پولکی هم
پولیه، اون
پول نه اون فولیه که
ماشین
که کلا
پولیه، پول نده که ماشین بهت نمیدن،
فولی کش داریم که
اما مثلا ساعتا شما ماشین چراغ داره
سگ دست تولید کنه،
چراغش یه تلق داره، فقط میخوایم تلق چراغ
نه اصلا میخوام بگم حتی اونم نه
سیبک
یه واشه
میخوایی، نه شما یه کارگاه تولید کفش بزنی.
خب
اینم تحقیق میخواد دیگه.
بله حالا ما مثال زدیم، من هر مثالی بزنم
یه گفتیم
دیگه هم هست.
آخه نه کارگاه تولید کفش آدم میتونه
برای اسمارتیس بزن
سنگینه مثلا،
چی؟
اسمارتیس
دراجه اینا
مثلا.
شما فقط میخوای واشر سرسیلند تولید کنی. آه
آره بقیه جای سیلند رو دیگران تولید
میکنه جدی همینه
آره.
دیگه
آره خیلی ماشین... هستن فیلتر هوا تولید میکنه.
یه ماشین معمولی 16,000 تا قطعه داره، اینا همه رو که یه جای یه نفر تولید
نمیکنه،
اینقدر اشتغال زیادی میتونه داشته باشه.
قطعاتی که مثلا یکی از شاعرای بزرگمون گفتم بیشتر، چون قطعه کم میگفتن.
شما فقط سیبک تولید کن.
بله
سیبک شمرون قدیم هم داشتین، سیب گلابا خیلی
کوچولو میاد
که متاسفانه همش برد شد آره. دیگه
تا کم کم به صنایع رشتر مثل سگ دست و اینا برسیم.
بله بله بله
بله.
البته اونو میدونی که دیگه درخت نداره، تو کارگاه تولید میشه.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه راهکار تا این لحظه. بازم میخواییم براتون پیامک هاتون رو مرور بکنیم. آقای ناصر افشار احمدی نوشتن که من میگم ماست محلی، خامه محلی، تحقیقم تحقیق محلی، هیچ کدومشون شرکتیشون قدر سالم نیست. بله یه پیامک دیگه اومده نوشته که من تو زندگیم هیچ کاری رو تحقیق نکرده انجام نمیدم، من یه پژوهشگر هستم و توی خانوادم هم پژوهش و تحقیق همیشه بوده و شغل خانوادگی ما همینه، اونم تضمینی و مطلوب. برای انجام فوریت های پژوهشی رو فهم با شماره دیدم، به من از این پیامک های تبلیغاتی بود، نخونمش بهتر. دوستان عزیز، آخرای برنامه است. راهکار این برنامه درباره تحقیق و پژوهش بود قبل و حین انجام یک کاری. مواردی که بعد گفته شد فکر کنم همشو گفتیم.
فقط یه تاکید دوباره بکنیم.
مواردی گفته شد همشو گفتیم.
نه، مواردی باید گفته میشد.
یه تاکید دوباره بکنیم که پژوهش هزینه داره، حتما هزینه داره و این هزینه تزیینی نیست، برمیگرده.
بله. یعنی کشورهای چه سرمایه‌گذاری؟
بله، کشورهای بزرگ دنیا فکر می‌کنم 3-4% تولید ناخالصشون صرف پژوهش میشه. ما زیر 1.
نه اینکه به شکل اداری بره همینطوری مثلا واقعی صرف پژوهش.
نه واقعا صرف پژوهش میشه. مثلا
سمینار نتیجه میده. هم اگر که راه میندازن از این سمپوزیوم منپوزیوم الکی ها نیست.
درسته.
یعنی
ممینار چیه؟
نمیدونم چیه.
خورده های
سمینار شما میدونیم چیه؟ من میدونم چیه. سمپوزیوم راه میندازن.
سمپوزیوم
همایش نشست اینا.
همش همون همایش.
درسته. خلاصه مطلب این که هزینه کنیم. اگه شرکت خصوصی داریم برای تحقیق هزینه کنیم. اگر مدیر دولتی هستیم برای پژوهش بودجه در نظر بگیریم و بخوایم خیلی کارا بزنیم ارزش داره. میزا رو نمیخواد دو سال یه بار نو کنین، میز روش خط افتاده باشه اشکال نداره،
پولش
رو بدین پژوهش کن،
بدین روی کوبی کنم میزا رو کلا عوض نکنین.
خسته نباشید، اینکه پژوهش نداشت تا پولش رو صرف پژوهش بکنیم.
بله، خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
گرام پروردگار هستی بخش و با سلام بر شما جوانان ارجمند، با دومین قسمت از رمان الیاس پورتولو اثر گراتسیا دل دا در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتوانیم رضایت خاطر شما را فراهم آوریم.
در قسمت نخست این گونه گفتیم الیاس پورتولو و مادالنا اسکادا از سالها پیش قصد داشتند با هم ازدواج کنند، اما الیاس در پی تهمتی به زندان افتاد تا اینکه خانواده الیاس تصمیم گرفتند مادالنا با پیترو برادر الیاس ازدواج کند. همه صحبت ها انجام گرفت و نتایج مقتضی حاصل شد، اما ناگهان بیگناهی الیاس به اثبات رسید و او از زندان آزاد شد. خانواده الیاس همه چیز را مشیت الهی دانستند و از ازدواج پیترو و مادالنا صرف نظر نکردند. آن شب که الیاس نزد خانواده‌اش آمد، عده زیادی از مردم دهکده در خانه عمو برته پدر الیاس جمع شدند تا در جشن ورود الیاس شرکت کنند. همه خوشحال بودند و الیاس از خاطرات خود می گفت تا اینکه پیترو به او پیشنهاد کرد از خانه خارج شوند و گشتی بزنند. بعد از رفتن آنها نیز خاله آندا مادر الیاس همه را به خوردن شام دعوت کرد. و اینک به ادامه داستان توجه کنید. بعد از شام مهمان ها یکی یکی رفتند تا آنکه خانه خلوت شد. پس از آن بود که پیترو و الیاس هم برگشتند و خاله آندا عاقبت موفق شد با الیاس تنها بماند. هر دو در هوای خنک حیاط نشستند. چنان به نظر می رسید که شبی است تابستانی. شبی ساکت و آرام با آسمانی صاف و ستارگانی درخشان که روی آن گلدوزی شده بود. از پشت دشت ها، از پشت جاده و از دور دست صدای زنگوله های گوسفندانی به گوش می رسید که در حال چرا بودند. هوا با بوی تند سبزه ها آغشته شده بود. الیاس آن رایحه را استشمام می کرد و آن هوا را به نوعی وحشیانه از سوراخ های بینی بالا می کشید. حس می کرد که خون با حرارت در رگ هایش جریان دارد.
خب پسرم، بگو کجاها رفتین؟
به خونه یه نامزده پیترو سری زدیم.
الیاس، یه جوری صحبت میکنی که انگار غریب است. خب تو که مادالنا رو میشناسی. پسرم ناراحت نباش، این مشیت الهی بوده. خب از چیزایی که دیدی بگو.
به نظر من مادرش کمی افاده ایه. اگه یه سکه ناچیز داشته باشه میخواد نشون بده که مالکه یه گنجه، اما مادالنا دختر فروتن ساده ایه.
خب آریتا زن با اصل و نسبیه و دوست داره اینو به رخ بکشه. البته قبول دارم که فیس و افاده به هیچ دردی نمیخوره. خداوند میفرماید بشر باید صاحب سه صفت نیک باشه: مهربانی، سخاوت و فروتنی. آره الیاس، غیر از این بشر از چیزای دیگه چه سودی میبره؟ پسر جان، تو حالا در زندگی تجربه یه تلخی رو به دست آوردی، مگه نه؟
با شماست. آره، من تجربه یه بدی از زندگی به دست آوردم. البته سزاواره هم چه تجربه نبوده، چون همونطور که خودت میداری من بیگناه بودم، ولی خداوند منو تنبیه کرد. دوستای ناباب منو از راه راست منحرف کردن. این تجربه منو یه مرتبه پیر کرده. تقصیر خود من بود که به خاطر معاشرت با اون آدمو گرفتار شدم.
و اون دوستای ناباب در همون این که تو داشتی اونجا رنج میبردی حتی نمی آمدن حالی از تو بپرسن. قبلا وقتی آزاد بودی مرتب به اینجا می آمدن. الیاس کجاست؟ الیاس کجا رفته؟ ولی همین که به الیاس تهمت زدن و به زندان افتاد، اون دوستا خودشونو کنار کشیدن و اگه به طور اتفاقی مجبور می شدن از این کوچه عبور کنن، کلاشونو روی پیشونی پایین می کشیدن تا ما متوجه اونا نشیم.
حالا جان بس کنین، دیگه همه چیز تمام شده. من دیگه می خوام زندگی جدیدی رو شروع کنم. حالا برای من فقط خانواده‌ام وجود داره، شما، پدرم، برادرم. کاری می کنم که شما همه تون خطاهای منو فراموش کنین. من می خوام مثل یه غلام مطیع اوامر شما باشم. اسم میکنم که یه بار دیگه متولد شدم و باید زندگی رو از اول شروع کنم.
خیلی هست بذارم، تو آدم مصممی هستی، موفقم میشی. خب بگو ببینم، تو این مدت سالم و سرحال بودی یا نه؟ الیاس بذارم میبینم که خیلی لاغر شدی.
چه کار میشه کرد؟ اینجا آدم بدون بیماری هم لاغر میشه. کار نکردن خیلی بیشتر از کار کردن آدمو خسته میکنه.
یعنی اصلا هیچ کاری نمیکردی؟
چرا، کارهای دستی. بعضیا پینه دوزی میکردن، بعضیا مشغول خیاطی بودن. بشین مادر. به هر حال اونجا زمان کند پیش میره، هر دقیقه و اندازه یه سال طولانی به نظر میرسه. آره مادر، همه اینا چیز وحشتناکیه. آخ که منم حس میکنم خیلی ضعیف شدم، قدرتی ندارم، انگار پشتم از خستگی خورد شده. ولی توی مدت هیچ وقت مریض نشدم، فقط یه بار همچین دلدردی گرفتم که خیال میکردم دارم میمیرم. اون وقت به خودم گفتم یا فرانچسکوی مقدس، منو از این محبس بیرون بکش، از این جای وحشتناک خلاصم کن. نظر میکنم همین که آزاد بشم به کلیسای شما بیام و شمی براتون روشن کنم.
فرانچسکوی مقدس. باشه باشه الیاس، حتما به اونجا میریم، حتما میریم زیارت تو شم روشن کنیم. اون وقت بسارم میبینی که تو نیروی از دست رفته رو بازم به دست میاری. من در این مورد هیچ شکی ندارم. پیترو رو هم با خودمون به زیارت میبریم و اون مادلنا رو میاره.
پیترو که خیال ازدواج داره؟
اونا خیال دارن بعد از دروی خرمن ازدواج کنن.
پیترو میخواد عروسش رو بیاره اینجا؟
بله، اونا به اینجا میاره، لااقل برای همون اوائل. من دارم پیر میشم و به کمک احتیاج دارم الیاس. تا وقتی من زنده هستم دلم میخواد همه با هم باشیم. بعد از مرگ من هر کدوم از شما سراغ زندگی خودشون میره، تو هم ازدواج میکنم.
من دیگه به درد کسی نمیخورم. چه زنی ممکنه همچین شوهری بخواد؟
الیاس، این چه حرفیه که میزنی؟ دنیا پر از دختره. اگه تو به سر عقل اومده باشی، اگه زندگی شرافتمندانه یو در پیش بگیری، به امید خدا کار میکنی و میبینی که پروردگار متعال تو رو یاری میکنه. من نمیگم که دنبال زن ثروتمندی بگردی تو باش ازدواج کنی، ولی میبینی که یه دختر نجیب و خوب پیدا میشه. الیاس، خداوند ازدواجو برای همین درست کرده که یک زن و یک مرد با هم متحد بشن. در ازدواج نباید به ثروت زن یا مرد فکر کرد.
من تازه همین امروز از زندان اومدم بیرون. شما همین حالا دارین راجع به ازدواج با من صحبت میکنین؟ بهتره بعدن راجع به حرف بزنین. من تازه 23 سالمه، هنوز وقت هست. خب من شما خیلی خسته شدیم، بریم بخوابیم.
باشه بذارم. باشه میرم، ولی تو هم برو بخواب، ممکنه این هوا برای تو بد باشه.
چه بدی؟ چطور ممکنه هوا برای من بد باشه؟ اگه نمیبینی چطور داره به من زندگی میبخشه. بریم بخوابیم، منم به زودی میرم استراحت میکنم.
خواب میاد، بس من میرم میخوابم. تو هم حتما برو بخواب. شب بخیر.
شب بخیر. ماتیا پسر کوچک خانواده اصرار داشت که هرچه زودتر الیاس را با خود همراه کند و به زمین‌های چراگاه ببرد. ولی الیاس مثل سربازی که از خدمت برگشته باشد، باز برای چند روزی در خانه ماند تا استراحت کند و دوستان و اقوام به دیدنش بیایند. عمو برتی و ماتیا با غل‌های چراگاه برگشتند. پیترو مشغول کار خود شد، ولی به هر حال دو برادر بعضی شب‌ها به دهکده برمیگشتند تا الیاس را ببینند و زمان کوتاهی را با او بگذرانند. آن وقت در آشپزخانه یا در حیات پرگویی ها شدت می گرفت. از آن به بعد روزها یکی یکی گذشت و الیاس و مادرش آماده سفر شدند. سفری برای ادای نذر به فرانچسکوی مقدس. سرانجام روز سفر هم فرا رسید. یکی از روزهای یک شنبه در اوایل ماه مه. خاله آنتا و پسرش الیاس قبل از حرکت برای مراسم نماز به کلیسای دهکده رفتند. سپس همراه با عده دیگر از اهالی دهکده به سمت کلیسای سان فرانچسکو حرکت کردند و چند روز در کنار همان کلیسا مستقر شدند تا اینکه عمو برته و بقیه اعضای خانواده و حتی مادالینا هم به آنها پیوستند. در همان حال الیاس و کشیش پورکدو و عده دیگر به استقبال عمو برته و همراهانش رفتند. خیلی خوش اومدین. قدمتون روی چشم. خیلی وقت وارد این منطقه شدیم. ما فردا منتظر شما بودیم.
امروز و فردا چه فرق میکنه؟ سلام بر همگی. سلام بر شما کشیش پرکدو. خب چه خبرها؟
همه خوبیم. حالا عروسمون چطوره؟ ما اینجا خیلی باید مراقبه مادالی نباشیم.
نه، من از هیچ کس واهمه ای ندارم.
دختر جان، تو نباید از کسی واهمه ای داشته باشی. عمو برته حامیه توی و تازه اگه خود عمو برته هم کافی نباشه این که هست. جلو ببین که توی کمربندم چی گذاشته. بفرما. یه چاقوی بلند میبینی؟
این که چاقو نیست، بگو یه خنجره.
چه میشه کرد؟ این دختر که مثل کبوتره، مادرش همونم مثل کبوتره بزرگه، به دست من سپرده. من به مادر او هری تا اسکادا گفتم خیالت آسوده باشه. وای به حال کسی که به این کبوتر که به دست من سپردی نگاه چپ بندازه. دخلشو میارم. حتی در مقابل پسرم پیتروی نازنین ازش دفاع میکنم. خب حالا بریم قهوه بخوریم که خیلی خسته ایم. بریم.
بفرمایید.
همگی برای خوردن قهوه دور هم جمع شدند. در همان حین الیاس سکوت اختیار کرده بود. گاه سر خود را بالا می برد و بلا فاصله آن را پایین می انداخت. صداها، پرگویی‌ها، خنده‌ها، اظهار تعجب زنها و همه چیز را از جای دور دست می شنید. چنان به نظرش می رسید که مردم در آنجا حضور ندارند و خود او از محلی دور دست به آن صداها گوش می کند. ولی یک مرتبه حس کرد کسی او را مورد خطاب قرار داده است. الیاس مثل کسی که از خواب پریده باشد، چهره‌اش در هم فرو رفت. از جای خود برخاست و به سرعت از اتاق خارج شد. در همان حال پیترو به دنبال او بیرون رفت.